کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عزیزراحتی، ظهر شما بخیر باشه. درود بر شما.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز آقای حمید، من فکر کردم یک کتابی هست، یک منظومه بلند داستانی به نظم از رضا مرزبان با عنوان آتش در جنگل یا حادثه در جنگل مازندران. نام ناشر اینها نوشته نشده. کتابی در 308 صفحه و از رضا مرزبان که چند سال پیش از دنیای ما رفت و حتما دوستان با نامش آشنا هستند، روزنامه نگار، نویسنده، شاعر و از سابقه دارهای امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ادبی در ایران که با روزنامه آهنگر و قدیم هم چلنگر همکاری میکرده. من اول مقدمه رو میخونم و یادی هم از این دوست عزیز رضا مرزبان که انسان نیکی بود کرده باشیم. حادثه در جنگل مازندران یا آتش در جنگل، از رضا مرزبان. پیش از آن که کتاب را برای خواندن باز کنید، بهتر است بدانید این سرگذشت واره خود چه سرگذشتی دارد. و هنگامی که با داستان آن آشنا شدید، داوری خواهید کرد که حادثه در جنگل مازندران برای کتاب اسم بی‌مسمایی است. اما روزی که اسم انتخاب شد بی‌مسما نبود و به راستی از حادثه ای حکایت می کرد که در جنگل مازندران اتفاق افتاد و محور طنزی گزنده از روابط طبقاتی و روال زندگی دوران شاه بود. و اگر زبان موزون برای آن انتخاب شد، به خاطر پیوند عاطفی منوچهر محجوبی، صاحب آهنگر، با چلنگر افراشته بود که ابوتراب جلی آنجا چند منظومه بلند از جمله کتاب ابراهیم را ساخت. محجوبی در روزنامه آهنگر از هر جهت به سنت‌های فراموش شده طنز روزنامه چلنگر نظر داشت و می‌خواست این کار را هم دنبال کند. گربه نامه اولین آزمایش من بود. گزارشگونه‌ای از کودتای 28 مرداد تا سالهای اول انقلاب، آمیخته با خبرهای سانسور شده و وقایع نانوشته آن روزگاران. سالها بعد انتشارات توکا در کالیفرنیا گربه نامه را جدا چاپ کرد. حادثه در جنگل مازندران بافت داستانی واقع‌گرا داشت و هماهنگ با شماره‌های آهنگر ساخته می‌شد و دیرک داستان جنایتی بود که در جنگل رخ داد. آغاز قصه ورود آخوندی از قم به ده بود با حمایت ارباب در آستانه اصلاحات ارضی و پایان آن کوچ دهقان مزاحم از ده. خمیرمایه وقایع داستان نیز خبرهای سانسور شده آن دوران بود و تصویری روشن و زنده از وضع روستاها و رسم انقلاب سفید شاه به دست می داد. در آستانه پایان منظومه، حافظه روزنامه نویسی من که هنوز تازه و انباشته از وقایع پیش و پس از انقلاب بود، اجازه نداد چهره های ساخته شده در داستان را همانجا رها سازم و خواستم داستان را به امید نقل هرچه بیشتر وقایع ناگفته و نانوشته آن روزگاران دنبال کنم. ولی آهنگر در کشمکش های سیاسی ناشی از تب آبل مرغان چپ دیگر منتشر نشد و سرگذشت هم ناتمام ماند. سالی بعد از خاموشی محجوبی، یک روز پست پاکت بزرگی از انگلیس آورد. پاکتی حاوی نوشته های چاپ شده و چاپ نشده من از نظم و نثر که در آرشیو آهنگر جمع شده بود. پاکت را دکتر آجودانی از سر امانتداری و دوستی فرستاده بود. امید مهدی اخوان سالس که به پاریس آمد با داستان آشنا شد و به جدی شوخی آمیز مرا قهرمان پرداختن کارهای ناتمام نامید و فهرستی بلند از گذشته های دور شمرد و پیش رویم گرفت. او که رفت و به جاودانگی پیوست تکانی خوردم. از جمله به سراغ منظومه حادثه در جنگل مازندران رفتم و خواستم وقایع را زنجیروار و تاریخی دنبال کنم. دریافتم گزندگی قربت کارگر افتاده است و آرشیوی که در حافظه داشتم و میپنداشتم تا هستم دست زمان از دامنش کوتاه است در غبار گم شده و تنها شمای وقایع را میبینم. فصل 17 که ساخته شد دیگر حادثه در جنگل مازندران نبود. حماسه یک نسل به میان آمده بود. نسلی که با گذشتن از خیش جامعه را که سنگ شده بود پی در پی تکان داد و از انجماد رهانید. فاصله زمانی نیز بر خط داستانی روایت اثر گذاشته بود. اما آن زمان آنچه گرداگرد من می‌گذشت رنگی از حقارت و خباثت داشت و شور حال روایت حماسه را که باید به اثر گرمی می‌بخشید در من خاموش کرد. سکوت آمد و فراموشی هم پای آن و بار دیگر سالها داستان ناگفته رها شد. تازه از اسلو برگشته بودم بهار جوان 1998 که بیماری بی خبر رسید و چند روز بعد مرا روی تخت عمل بیمارستان کشاند. ژوئیه به خانه بازگشتم، سرریز از ملال و ناآرامی و شب زنده‌داری جانکاه که در نخستین شبها با بس و شکوای تبالود موزون هم همراه بود تا از ملانکولی و نازکدلی در آمدم و دوباره خودم را بازیافتم و دفتر بسته و رها شده در غبار را پیش کشیدم و این بار آن را جز اندک مدتی نبستم تا به پایان بردم. ناگفته پیداست که باز هم فاصله زمانی در روال کار بی اثر نمانده است و با آنکه روایت از طوفان وقایع و حوادث جدا نیست، دیگر بیان روز شمار و دقیق سرکشی های طوفان نمیتواند به شمار آید و نقش خیال در پرداخت وقایع بیشتر است. این گونه یک روایت طنز و داستانی با عبور از سه مرحله به روایتی از دو نسل و تصویری از یک انقلاب در میان دو ضد انقلاب، انقلاب سفید شاه و انقلاب سیاه امام تبدیل شد. روایتی که بافتی از رمان واقع‌گرا و اجتماعی دارد با تصویری سمبولیک از زمانی که بر مردم ما و سرزمین ما گذشته است و می‌گذرد. در این حال سبقه تاریخی آن کمرنگ نیست و میتواند الهام بخش و دستمایه کاری سینمایی برای کارگردانی باشد که شور و شوق کار اجتماعی در نگاهش میجوشد. تیپ ها، صفبندی ها، گرایش ها و اگر داستان در مازندران میایستد از آنجاست که آخرین حماسه تلخ را تا من در ایران بودم نسل پرشور انقلاب آفرید. اما آنچه خواننده روایت باید بداند، روایت در بخش اول چهره های خود را جای چهره های رویدادهای واقعی نشانده است و هنگام چاپ در آهنگر هر جا لازم دیده در پای صفحه از رویداد واقعی یاد کرده، اما در متن حاضر دیگر آن حاشیه ها نیست. چون دوری از ایران و گم شدن در دشواری های غربت راه حافظه را بر روی زمان و مورد وقایع بسته است و در بخش‌های دوم و سوم اغلب تصویر کلی وقایع در سایه با باریک شدن در صحنه آرایی وقایع ترسیم شده است و نقش خیال در آنها بیشتر است. در روایت جهانبینی و نگرش حرفه‌ای من فارغ از هر نوع تعلق سازمانی و گروهی حضور دارد و داوری‌ها حاصل مهر و کین شخصی نیست، محصول درک من از زمانه است. من جامعه را طبقاتی می‌بینم و روایتی هم که از زمان دارم طبقاتی است. آزادی و ایمنی را در چون این جامعه‌ای بی حضور آگاه و نقش فعال توده‌ها در تشخیص حقوق خود و در کار اداره خیش آرمانی گم شده می دانم. نارضا نام مستعاری بود که در آهنگر به من داده شد و بعدها پاره ای از نوشته ها و منظومه هایم که سبقه آهنگری داشت به همین نام منتشر شده است. آتشی که در پایان روایت نمادوار در جنگل زبانه می کشد آن اسم با مسماست که باید بر تارک کتاب می نشست. آتشی که در ایران زبانه می کشد و آینده را تصویر می کند. ولی جای آتش در جنگل، نام حادثه در جنگل مازندران هم برای تازه کردن یاد آهنگر و منوچهر محجوبی همچنان بر تارک کتاب مانده است. تا شما این طنز تراژدی شده تاریخی را چگونه دریابید؟ رضا مرزبان، پاریس. یک هدیه ارباب. تازه تر از ماه نو آسمان دهکده ای بود به مازندران. خاکش یک سر چمن و لاله بود. بام و درش از گل پیدا نبود. چرخ زنان از وسطش جویبار در تب پیوستن دریا کنار. یک طرفش دریا گسترده بود. یک طرفش جنگل سرخ و کبود. صبح سحرخیزتر از آفتاب مرد و زنش در طلب نان و آب. گرم نشا بودند یا کار چای یا رمه را بردن بهر چرای. شام که تاریکی پر می گشود دریاشان منتظر حمله بود. جنگل اگر چند چراگاه بود گه به شکاریش نهان راه بود. روز و شبان این ده مردم کده در نظر رهرو قفلت زده بود پر از نغمه کار و شتاب موقع بیداری و هنگام خواب. لیک پس پرده این شور و گشت رسم همان بود و همان می گذشت. که از عرب و ترک و مغول و تتار بود چو میراث کهن یادگار. مرد و زنش یابوی اثار ده در تعب روز و شب کار ده. قسمتشان خستگی کار بود، حاصلشان بهره اثار بود. آنچه که میماند از او کنجله بود بسی کفتار آنجا یله. مالک ده تاجری از شهر دور، مالک ده تاجری از شهر دور، صاحب صرافی و صدها کرور. شاید زنجانی و شاید قومی، شاید سمنانی یا ازگومی. لیک به تهران در کاشانه داشت، خانه نه بل قصری شاهانه داشت. حاجی پاریسی لندن گزین، مزرعه دار کالیفرنی نشین. با عمرا شب سر میز قمار، با علما روز مشیر و مشار. تجربه ها داشت که بی چون و چند دولت و دین خادم سرمایند. همچو دو اراده موازی هم بارکش گاری هر محتشم. دولت و دین هر دو قرین همند، با هم اگر هستند مستحکمند. گر نبود دولت تیره است دین، گر نبود دین نشود راست این. لغر از این مالک دانای راز در ده خود نیز بدین گشت باز. خواست ز قوم که از پی تبلیغ دین گردد زی دهکده شیخی گزین. کرد قوم از مدرسه خان گسیل شیخ تقی ابن اکبر سبیل. شیخ تقی شیخ 40 ساله بود، مدرسه از جهلش در ناله بود. سال فزون بودش از 14 که از ده خود کرد به قم عزم ره. در کمره کرد ره خانه گم، آمد تا مدرسه خانه قم. باقی آن تا که 40 سال گشت، با زرب زید و عمرون گذشت. لیک ندانست سرانجام کار، عمر چرا کرد کتک زهر مار. 26 سال پر از وسوسه، عمر هدر کردن در مدرسه. گرچه نداد اجرش از صرف میر، کردش در جهل و خرافه دلیر. در کنف حجره که مأوا گزید، هر چه فساد است در آنجا مزید. فقر که بود اول همزاد او، عاقبت الامر شد استاد او. در حرم و صحن و شبستان مدام، شیخ تقی داشت خرامان مقام. مسئله گو بود و تنی گرم داشت، سیغه اگر بود چه شام و چه چاشت. داشت به دل حسرتی از سالها، کی شود از حجره ذلت رها. چون دیگران راه به جایی برد، نان نماینده آقا خورد. شیخ شود پیش نمازی کند، مالی اگر دست درازی کند. خاصه که چون قامت بر می فراشت، هیچ از آنهای دیگر کم نداشت. مدرسه قم تخمی دو زرده کرد، آرزوی شیخ برآورده کرد. اکنون می رفت به مازندران، شیخ تقی خرم و چقچق کنان. دید چو می رفت به چشم خیال، در کمره مکتب عاشق جمال. شیخ برایش چقدر رنج برد، هی به سر او زد و هی قصه خورد. الف دو زبر اند به او یاد داد، به دو زبر بند به پایش نهاد. دادش تعلیم به دوز و کلک، فحش نشد ضربه چوب و فلک. لیک نکرد از او قطع امید، تا که به الحمد و اوزن رسید. هفته و مه رفت و 2 سالی گذشت، تا تقی ابجد را از حفظ گشت. سوره یاسین را از عاشق جمال، داد به او یاد سوره یاسین را عاشق جمال داد به او یاد پس از 7 سال. مکتب ده عاقبتی خوش نداشت، چرخ و فلک او را تنها گذاشت. بر اثر خدعه حاجی جلیل، گشت فنا هستی اکبر سبیل. شوهر شد یاغی و زن سل گرفت، گوشه گورستان منزل گرفت. چاره کنان او را عاشق جمال، از کمره داد به قوم انتقاد. لطف خداوندی شد یار او، فیض خدا روشنی کار او. شیخ تقی جوف اتوبوس بود، راه اتوبوس به چالوس بود. منظر چالوس بهشت آستان بود دلنگیز تر از پرنیان. سبز همه دشت و همه بیشه بود، دریا آرام در اندیشه بود. خورشید از گوشگک آسمان، چشمک میزد به زمین و زمان. ابر گریزنده چالاک بود، گوهری شیفته خاک بود. شیخ تقی فارغ از این جلوه ها، دامن دل داده به دست دعا، زمزمه میکرد که یا رب کرم، عبد گناهکار و مذنب منم. همچو محمد به 40 سالگی، راهبرم باش ز آوارگی. گرم دعا بود و مناجات بود. شوفر زد داد که آ شیخ زود. شیخ که دانست به مقصد رسید، شور مناجاتش از سر پرید. از اتوبوس روی به صحرا گذاشت، با چمدان روی زمین پا گذاشت. فارغ از آن نالش و بیچارگی، اندکی استاد به نظارگی. قامت افراخته گلدستوار، ریش سیاه توپی گرد ازار. بر سر عمامه چرکین سفید، روی کتف تیر عبا خورده بید، رنگ مسی، ابرو پاچه بزی، کاسه خون دیده اش از قرمزی، بینی منقاری، لبها کلفت، دست دراز آهنگ، پنجه زمخت، کفش که در پای چو یک قبر جا، دیده بد دور از این کفش و پا، تلختر از هیئت او هیچ کس، شیخ چنین کار خمین است و بس. رفت در اندیشه بده چون شود، با دیگران یا که به تنها رود، پشت سرش کافه ده باز بود، قهوه چی از دور سلامی نمود. شیخ گرفت آن را چون فال نیک، رفت جلو در پی احوال نیک، حسن تصادف گره او گشود، حاجت اندیشه دیگر نبود. رفت خبر در همه دهکده، آمده آخوندی از قم به ده، تا دهد آموزش دین مبین، مسئله ها گوید از آیین دین، درس طهارت دهد و شست و شو، رفع کند شبهه غسل و وضو، پاک و نجس را هم از راه دین، گوید و تعلیم دهد آن و این، رفع کند شک نماز از حواس، بهر زنان مشکل حیض و نفاس، یاد دهد مخرجه زا و زاد، تا نشود گمرهکی سایه زاد، هر که قرائت ننماید درست، پایه دینش بود از ریشه سست. از همه سو جمع شدند اهل ده، بابت غفلت همه خجلت زده، پیرزنان هم متنبه شدند، شرم زده خدمت شیخ آمدند، اهل ده از روی کمال نیاز، کرد در عشرت بر شیخ باز. شیخ شد از اول مهمان ده، رفت هم از راه سر خان ده، از شب اول که شد اوزا ساز، شیخ بپا کرد بساط نماز، رسم وضو را نمایش کشید، تا عمل مسح سر و پا رسید، دیده و آموخته آورد یاد، گفت اقامه به نماز ایستاد، پشت سرش کرد جماعت قیام، آخر صف بودند زنها تمام، بعد تشهد به صدای رسا، کرد به سلطان مسلمان دعا، بعد سر مسئله را با کرد باز، مسئله ها گفت ز غسل و نماز، شد سپری از پی هم هفته ها، گشت تلافی همه رفته ها، مردم از رونق اوهام خوش، شیخ تقی از هوس خام خوش، بود در آن دهکده ملای فرد، مدرسه را پاک فراموش کرد، اونس گرفتند به او اهل ده، اونس که با گرگ بگیرد رمه. دو، فراش اول شیخ. گشت چو یک هفته بر این سر گذشت، بال و پر شیخ تقی بازگشت، پرس زنان هر جا سر می کشید، سر همه جا بهر خبر می کشید، مردم ده را همه یک یک شناخت، موضع هر یک را در ذهن ساخت، سید نبی مرد کشاورز بود، لیک گهی سید به آن می فزود، حاج نجف مرغ و دو سر گاو داشت، گاه به جنگل تله ای می گذاشت، پنج علی مرد خطر پیشه بود، گاه به دریا در گه بیشه بود، در دل دریا همه با موج خیز، در ساحل با گارد ستیز و گریز، احمد و محمود و محرم علی، کاظم و کلقاسم، میرزا ولی، از همه کس و از همه جا بیخبر، با 150 فقیر دیگر، کارگر ساده ارباب ده، گاه پی مزرعه گاهی رمه. حاجی حج رفته دوتا داشت ده، وان دو به هم محرم و با هم شده. کرده قوی رشته پیوندشان، حلقه پیوند دو فرزندشان. حاج قلی صاحب یک دکه بود، کاسبی دکه او سکه بود. حاج ولی بود به ده کت خدا، از طرف مالک و جاندارم ها. کافه که در سینه کش جاده بود، حاجی آن را به پسر داده بود. در عوض مرغ و خروس و دواب، بود زن و کودک ده بی حساب. مرد که در بارکشی فرد بود، زن همه جا بارکش مرد بود. مرد جوانی که کفی نان نداشت، بین دو زن سر به زمین می گذاشت. صبح که می رفت به شالی نشا، مرد جلو بود و دو زن در قفا. با همه انبوهی زنها که داشت، جز دو سه تا بیوه زن آنجا نداشت. شیخ شب اول هنگام خواب، پیشتر از رفتن در رخت خواب، تا شود از وسوسه شکرها، کرد سوال از پسر کت خدا. دیو هوا شب که رهش میزند، صبح کجا غسل جنابت کند؟ داد نشانش که در این پشت سر، چشمه گرمابه نماید گذر. دیگر هر صبح که پر می گشود، شیخ تقی عازم گرمابه بود. خوب که با مردم دمساز شد، مطلب سربسته اش آغاز شد. گفت حدیث است که ارکان عرش، لرزد اگر بیند در روی فرش. مرد عزب جانب بستر شود، و از عزبی جامعه او تر شود. از نظر مذهب خیر الانام، هست تعذب به دو معنی حرام. واجب شرعی است بر اسلامیان، دادن زن خاص به مرد جوان. زن که شود بالغ اگر ماند فرد، شرع به متع شدنش حکم کرد. حرف عبث نیست که گویند هان، بود علی شوهر بیوه زنان. صیغه شدن سنت پیغمبر است، حق اناس است که بی شوهر است. ده به فراست سخنش درک کرد، واجب شرعی نشود ترک کرد. انجمن ریش سفیدان که بود، عقده آشیخ تقی را گشود. خب آقای حمید، وقتمون تمام شد، اجازه بدید بقیه این حکایت منظوم طنزآمیز رو بذاریم برای جمعه آینده، تا ببینیم چه میشه.
بله حتما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. فردا پس فردا تعطیلات خوش بگذره به شما و همه دوستان، و هفته آینده هم که از دوشنبه در خدمتتون هستیم برای ادامه دادن کتاب نطق‌های شیخ
محمد خیابانی.
بله، بعد هم که یک شنبه هم که نمایش فیلم هست. ممنون از شما و همه دوستان رادیوهای دیگر که این اطلاعیه رو میخونن، و امیدواریم دوستان علاقمند به فیلم و سینما و اینها بیان این فیلم رو ببینن. حالا در روزهای آینده هفته دیگه یه کمی بیشتر در مورد فیلم صحبت میکنن، چون من خودم فیلم رو دیدم و میتونم یه کمی در موردش صحبت کنم. فکر کنم جالب باشه دیدنش برای دوستان. خود آقای محصول دو هم که میاد. خیلی ممنونم، روزتون خوش، تا دوشنبه.
روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.